بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز به عنوان
یک سلسله از مباحثی که ما
در دنباله بحث‌های اقتصاد تطبیقی مون ضروری بود که داشته باشیم، مسئله اقتصاد و دولت رو من به عنوان فهرست این مباحث در نظر گرفتم که براش 3-4 جلسه ای هم منظور کردیم. به عبارت دیگر ما تا به حال یک چند درسی داشتیم در زمینه کلیات اقتصاد که مثلا اقتصاد چیست، فرقش با نظام اقتصادی چیه، علم اقتصاد و آیا زیربناست یا روبنا، هدف یا وسیله است، چارچوبش چیه. اینها رو به اساس سلسله مباحث کلیات مقلمداد کردیم. بعد از این کلیات یک سلسله مباحثی رو شروع کردیم و تموم کردیم تحت عنوان فعالیت‌های عمده در اقتصاد که 3 سرفصل کلی داشت: تولید و توزیع و تصرف، و هر کدوم یک مباحث جزئی تری هم داشتن که الحمدلله در جلسه گذشته اون تموم شد. تصور من این بود که شاید فرصتی باشد که ما چند جلسه دیگر داشته باشیم، از امروز مباحث دیگری رو تحت عنوان اقتصاد و دولت شروع کردیم در 3 مکتب مختلف بررسی بکنیم، ولی به من گفته شد که امروز جلسه آخر هستش. خوشبختانه این توفیق هست که غیر از این مبحثی که امروز من عرض کنم خدمتتون، بقیه مباحث به صورت جزوه چاپ شده حتی وجود دارد که من میتونم خواهش کنم که اینها رو بیارن اینجا و توضیح بکنند بین شما برادران که کارمون در حقیقت به صورت نسبتاً کاملی باشه. یعنی این مجموعه 200 مبحث یک کلیات تقریباً جامع‌مانعی از اقتصاد تطبیقی باشه. این است که با فرض اینکه امروز آخرین جلسه ایه که خواهیم داشت، جزواتی که تا حال تهیه نشده اونها رو ما انشاءالله در طول این هفته آماده میکنیم به خدمتتون، و ما بقیه 2-3 درسی که راجع به پول و بانک و بهره و ربا و تعاونی ها و مسئله رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد، اونها رو هم به صورت مکتوب و مدون من خدمتتون تقدیم میکنم که حالا هر موقعی فرصتی شد اونها رو داشته باشیم که انشاءالله کارمون رو به صورت کامل انجام داده باشیم. اما مبحثی که امروز ما داریم مشخصا در مورد دولت است و اقتصاد، رابطه‌ای که دولت دارد با اقتصاد جامعه. ما این رو در 3 مکتب مختلف می‌خوایم به بحث بگیریم که دولت در رابطه با اقتصاد چه نقشی داره و برای ایفای این نقشش چه امکاناتی رو در اختیار داره. در رابطه با مکتب مارکسیسم بحث چندانی نداریم، چرا که اونجا اصولاً تمام امکانات اقتصادی جامعه و بقیه امکانات در اختیار دولت، تحت تصدی دولت، و دولت هر عملی رو هم که خواست انجام میدهد و لذا نه وظیفه مشخصی برای دولت جدا از آنچه که ملت انجام میدهد وجود داره و نه امکانات مشخصی برای ایفای این وظیفه. به عبارت دیگر در نظام مارکسیسم ما یک دولت داریم، یک ملت. دولت کارگزار است و ملت کارپرداز، و لذاست که دیگه صحبت از این که حالا چه حدود وظایفی دولت دارد، برای ایفای این وظایف چه امکاناتی دارد مطرح نیست. همه امکانات در اختیار دولته و هرچی که دولت صلاح بدوند به عنوان وظیفه خودش عمل میکنه. اینه که بحث مارکسیسم رو ما امروز نداریم زیاد و لذاست که دو مکتب دیگر رو درش بیشتر فرصت داریم صحبت کنیم، یکیش لیبرالیسم و دیگری هم اسلام. اول در رابطه با لیبرالیسم مسئله رو ما به این طریق مطرح میکنیم که در این مکتب برای دولت چه نقشی یا چه نقشهایی رو دانشمندانش قائل شدند. دانشمندان قرون 18 که شروع می شود با همون کلاسیک ها و آدام اسمیت و ریکاردو، اینها معتقد بودند که دولت باید حداقل دخالت داشته باشه و لذاست که دولت رو به عنوان یک بد ضروری قلمداد کردند. و همونطور که شاید قبلا هم گفته شده، دولت بایستی زمینه شرایط رقابت کامل رو در جامعه فراهم کنه تا اینکه اون دست نامرئی که آدام اسمیت معتقد بود به راحتی از آستین در بیاد و هر فردی به دنبال منافع خودش این دست رو داشته باشه که منافع جامعه رو تأمین کنه. برای تضمین یک چنین امری که تحقق پیدا بکنه دولت ضروری است. منتها همونطور که عرض کردم، چون این ضرورت مخالف است با اصل لیبرالیسم که لسفر لسفاسه هست، لذاست که اصطلاح شده بد ضروری، یعنی یک بدیست که به دلیل ضرورت‌های اجتماعی باید تحملش کرد و چون بد به تبع باید در حد اقل اندازه خودش باشه. ولی بعد از این سری از دانشمندها، دانشمندان قرن 19 هم یک وظایف دیگری رو هم برای دولت ملحوظ کردند، اون امنیت داخلی و صیانت کشور از تجاوز خارجی است. یعنی گفتن دولت فقط یک نقش کارگزار اقتصادی رو ندارد، یک مرشد اقتصادی به تنهایی نیست، بلکه بایستی که امنیت داخلی رو و همچنین صیانت کشور رو در مقابل تجاوز و تعدی خارجی تأمین بکنه. برای تأمین این مسائل هم به تبع امکانات و اختیارات بیشتری رو لازم داره. این هم در قرن 19. قرن 20 تقریبا یک مقداری وسعت نظری پیدا شد در وظایف دولت، به این طریق که دولت نه تنها در رابطه های اقتصادی برای تأمین شرط رقابت کامل موظف است و نه تنها بایستی که امنیت داخلی و خارجی رو فراهم بکنه، بلکه باید یک نقش هدایتگر هم در زمینه اقتصاد باشه، یعنی عملیاتش به طریقی باشد که رشد و توسعه جامعه رو هم تأمین و تضمین بکنه. چون ممکنه که افراد بخش خصوصی هر کی دنبال منافع خودش بره، ولی لزوماً منافع افراد تأمین رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی جامعه رو نداشته باشه. اینه که این وظیفه رو به عهده دولت واگذاشتند و الان این وظیفه است که کم و بیش در کشورهایی که پیرو این مکتب هستند برای دولت لااقل روی کاغذ قائل هستند. اما چه منابع مالی در اختیار این دولت به این طریق میگذارند و این منابع مالی چه اصولی باید داشته باشه؟ در یک لغت منابع مالی که در اختیار دولت میگذارند اسمشو میگن مالیات، مالیات ها. و این مالیات ها رو باز دانشمندان قرون مختلف اصول مختلفی رو براش در نظر گرفتن. مثلا کلاسیک ها و در رأس اونها آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد کلاسیک هست، ایشون معتقد به این چهار اصل: اصل عدالت، اصل اطمینان، اصل سهولت پرداخت و اصل صرفه‌جویی. توضیحش هم مختصراً و مجملاً چنینه: اصل عدالت یعنی مالیات ها به طریقی وضع شود که عادلانه باشه. حالا اینکه عادلانه چگونه است، این توضیح و توضیحش بماند، بعداً شاید فرصتی باشد روش توضیحی بدیم. اطمینان یعنی اینکه مطمئناً این درآمد مالیاتی وصول بشه، چرا که دولت بر اساس اون درآمد هاست که برای خودش یک مخارجی رو در نظر میگیره. بنابراین اگر مخارجی رو بکند و هزینه هایی رو متقبل بشه بلکه درآمد هاش محتمل باشه، خب با ورشکستگی روبرو میشه. اصل دیگری هم که وجود دارد اصل سهولت پرداخت، یعنی مالیات ها به طریقی وضع بشه که برای پرداخت کننده این مالیات حد اکثر تسهیلات قائل بشه، یعنی مشکلاتی رو به وجود نیاره حتی امکان. و بعد مسئله دیگر مسئله صرفه‌جویی است. صرفه‌جویی یعنی این که هزینه هایی که جهت جمع‌آوری مالیات ها تقبل میشه در حد اقل ممکن باشه، یعنی اینطور نباشه که مثلا برای جمع‌آوری 20,000 تومان مالیات 50,000 تومان حقوق و مزد و اجاره داده بشه، چیزی که الان کم و بیش تو مملکت ما متاسفانه هست. شما اگر کارمندان وزارت دارایی و تمام تشکیلاتی که حقوق بگیرند و برای جمع آوری مالیات ها در نظر بگیرید، در مقایسه با مالیات هایی که جمع میشه میبینید که اصلا این هست رعایت نشده. یعنی ما بعضا شاید رفته باشید مثلا در یه مسافرت مثل اصفهان، خب اون دم در مسجد شاه 3 نفر گذاشتن که بلیت بفروشن، بلیتی 1 تومان مثلا ورودیه، در روز چند نفر اونجا مراجعه میکنن؟ خب فرض کنید که مثلا 10 نفر 20 نفر، 20 تومن میشه 20 تومن. اینا حقوقشون چقدره؟ حداقل 100 تومن که هست، 300 تومن حقوق میدن که 20 تومن حقوق. همچین چیزی یا اقتصادی نیست. خب 1 نفر بذاریم اونجا، یک چنین مسائلی. در قرن 19 این اصول رو به طریق دیگری یه مقداری جامع و مانع‌تر مطرح کردن به این صورتهایی که اینجا عرض کردم. یکی اینکه اولا مالیات ها باید کارایی داشته باشه، یعنی همین مسائل بی که عرض کردم صرفه‌جویی های اقتصادی درش در نظر گرفته شده باشه. مسئله دیگر ثبات نسبی داشته باشه، یعنی اینطور نباشه که الان در یک زمینه مالیات ها وضع بشه و درآمد خوب و مجفی عاید بشه ولی روی این درآمد نشه حساب کرد، بعدا این درآمد از بین بره. و دیگر اینکه اثرات اقتصادی داشته باشه، یعنی سعی کنیم حتی امکان این مالیاتی رو که وضع میکنیم یک خاصیت اقتصادی هم داشته باشه. یعنی فرضاً اگر در جایی رکود هست، خب اونجا مالیات رو ما کمتر ببندیم. اگر در جایی تورم، اونجا مالیات بیشتر بسته بشود، که ضمن اینکه اون مقداری که مورد نظر عاید میشه یک خاصیتی هم در اقتصاد جامعه بگذاره، یعنی مثلا اون تورم رو از بین ببره فرضاً، یا اون رکود رو از بین ببره مقابله باشه و بقیه قضایا. یک مسئله دیگر هم که باز اینها در نظر گرفتن تحت عنوان اصل اهداف اجتماعی است، یعنی اگر قرار است که در جامعه فاصله های طبقاتی از نظر مالی کم بشه، خب مالیات ها میتوانه یکی از حرباهایی باشه که کمک بکنه. مثلا مالیات بر ارث رو زیاد بگیرن، مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران ضعیف رو کم بگیرن، اینها یواش یواش مثلا کمک میکنند که فاصله‌های طبقاتی تو جامعه کمتر بشه. این اصولی بود که تقریبا علمای قرن 19 هم مکتب لیبرالیسم بهش اعتقاد داشت. ولی همین اصول به یک صورت جامع و مانع‌تر و قل و دلتری در قرن 20 مطرح شد که تا به حال هم همون اصول الان حاکمه و اونا دو تاست، یکی اصل بهای خدمات و یکی اصل قدرت پرداخت. بهای خدمات یعنی چی؟ یعنی این که مالیات ها ما به ازای خدماتی باشد که پرداخت کننده مالیات از دولت برخوردار میشه. دولت خدماتی رو انجام میده، هر کی از این خدمت برخوردار شد به همون اندازه که برخوردار میشه بپردازه. بعضی ها معتقدن که تمام مالیات ها باید این طوری باشه، منتها این یک اشکالی که دارد که خیلی هم اشکال عمده ایست، اینه که ممکن است در جامعه طبقات ضعیف از خدمات دولت بیشتر برخوردار بشن و اگر قرار شه که همه ما به ازای این خدمات رو بخوان بپردازن، اینها توانمندی چنین کاری رو نداشته باشن و هرگز ما به اون رفاه‌های اقتصادی نرسیم. این یک اشکال عمده است. اشکالات دیگری هم وجود دارد. اصل دیگری که ارائه شده تحت عنوان اصل قدرت پرداخته، یعنی کار نداشته باشیم به اینکه کی چقدر از خدمات دولت استفاده کرد، ببینیم چه کسی توانمندی بیشتری دارد در پرداخت و تقبل هزینه‌های دولتی. اینها ابتدای کار معتقد بودند که یکی از این دو اصل باید به کار گرفته بشه، ولی یواش یواش مجموعه این دو اصل در نظر گرفته شد مطابق این در بعضی قسمت ها اصل بهای خدمات، اونجاهایی که مستقیما خدماتی از دولت برای فرد به خصوصی انجام می شود و در اونجاهایی که نه خدمات عمومی است اصل قدرت پرداخت. توضیحاً این که اگر خدماتی رو افراد خاصی برخوردار میشن اینها رو تحت عنوان عوارض اسم بردن و مالیات هایی که گرفته میشود به اسم عوارض نامیده میشه اصطلاحاً. مثلا اگر که کسی نامه ای رو میخواد پست بکنه، خب یه تمر پستی رو میپردازه. کسی میخواد که مثلا از قطار استفاده بکنه، اون بلیتش رو میپردازه. یا نه، این به صورت خاص نیست، به صورت عام‌تری وجود داره. اهالی محله میخوان اسفالت بشه محلشون، همه یه سهمی رو میپردازن. متأسفانه دلیلی نداره اگر قراره که محله ما اسفالت بشه اون محله بالایی یا پایین‌تری هم سهیم باشه در پرداخت پول این اسفالت. ولی اگر اومد مثلا خیابون بود، اون حسابش جداست و تحت عنوان مالیات ها منابع مالیش تأمین میشه که قسمت دوم ما اینجا نوشتیم در زمینه‌هایی که اعمال حاکمیت دولت است به طور کلی و نه لزوما زمین‌های تصدی، اینها رو منابع مالیش رو اصطلاحاً میگن مالیات ها. که مالیات ها بر دو دسته هستند، مالیات های مستقیم و غیر مستقیم. مالیات های مستقیم مالیات هایی است که مستقیما از شخص گرفته می‌شود، مثل مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی
یا این هم مالیات هایی که مستقیما از شخص گرفته میشه و به این اعتبار این هم مالیات مستقیم. من در یکی از کتاب های
اقتصاد اسلامی تعبیر دیگری رو از مستقیم و غیر مستقیم داشتند، ولی در اصطلاح علم مالیه
و علم اقتصاد مستقیم و غیر مستقیم رو به این طریق میگن که اگر مستقیما از اون عامل از پرداخت کننده این مالیات دریافت بشه بشه مالیات مستقیم، اگر غیر مستقیم دریافت بشه بشه غیر مستقیم. حالا چطور؟ مالیات بر حقوق فرزندگیران
مالیات مستقیمه، یعنی این طرفی که حقوقی رو گرفته 8% از این حقوقش رو مستقیما میپردازد به دولت، این میشه مالیات مستقیم. یه وقتی
که یک مصرف کننده مثلا قند
بخره، قند رو خریده فرضاً کیلویی 20 تومان و خیال میکنه که قند کیلویی 20 تومان، در حالی که قند کیلویی 18 تومان بوده، 2 تومانش هم مالیات بوده، چون عامل توزیع قند استرا پرداخته، حالا سرشکن کرده روی این. یا مثلا پارچه‌ای که وارد شده طرف میخره مثلا 200 تومان، تصور میکنه که این پارچه مثل 200 تومن بوده، حالی که اینطور نیست، پارچه مثل 180 تومن بوده، بقیه 20 تومن
مالیات بوده که
اون وارد کننده پارچه
یه جا پرداخته دولت، حالا سرشکن کرده روی قیمت پارچه از مصرف کننده میگه. این یک مزایایی داره، یک مزایایی داره مالیات مستقیم و غیر مستقیم، و به طرز بسته به اینکه در چه موردی میخوان چه کار بکنن مالیات مستقیم و غیر مستقیم وضع میکنن. گاهی اوقات میخوان دیده نشود مالیات، پرداخت کننده مالیات رو نبینه، غیر مستقیم وضعش میکنن. گاهی اوقات که ببینن مستقیم اشکالی نداره، اینو مستقیم وضعش میکنن. مالیات مستقیم خاصیتش اینه که مطمئن تره، از خوش بروکراسی و ارتباط بازی کم تره. مثلا تمام حقوق اجرا قبل از حقوقش رو دریافت بکنن،
اون کارفرما یا کارگزار مجبوره که این مالیات رو جلوتر بپردازه به دولت. خب این خیلی ساده است، ولی اشکالش اینه که من که حقوق میگیرم فوری نگاه میکنم نوشته توی
لیست حقوقم مثلا 8000 تومان، دست من گرفته 6000 تومان، میگم لعنت بر این مثلا دولت، از اون دولت قابل 2000 تومان چند کرد و چرا که دیده میشه. اما در جاهایی که دیده نشود میاد میکشه رو قیمت چون رو وزی باشه، ولی هیچ کسی به دولت نقل نمیزنه، ولی به اون عامل قند ممکنه نقل بزنه میگه قند چرا مثلا 20 تومان چرا فروخت. این هستی بسته که چه سیاستی میخواد تغییر کنن، این مالیات ها رو به این طریق وضع میکنن. البته همونطور که عرض کردم این مالیات مستقیم و غیر مستقیم و این مسائل
همش به لیبرالیسم مربوط است. ما حالا مقوله اسلام رو مطرح نکردیم، اسلام مالیاتش به این طریق نیست لزوما. این مسائلی بود که در رابطه با لیبرالیسم من خیلی مجمل میترسم عرض. اما در رابطه با حکومت در اسلام یک
برداشتی که شده از من خدمتون عرض میکنم، این نکته مقدماتی را جهت یک تذکار عرض کرده باشم. ما که اینجا میدیم در رابطه با اسلام مسائلی نیستش که به اصطلاح لزوما از رساله باشد، یعنی این مسئله رساله باشه. مسئله که در رساله هست دستوراتی که همه ما موظف به انجام شدیم، اما از اینکه فلسفه‌اش رو در کرده باشیم یا درک نکرده باشیم. ما برای تدوین یک کتاب اقتصاد و نه لزوما یک رساله اقتصادی ناچاریم یه مقداری طبقه بندی بکنیم و یه مقداری هم معقول‌ها رو توی رابطه‌ها در بیاریم. در این حرکت خب مسلمه ما تمام منقول ها و تمام احکام و فتاوی استفاده میکنیم و برداشتمون اصلا بر اون اساس میذاریم. منتها در این رابطه شاید که این برداشت یعنی شود 100% مطابقت نداشته باشد با روح اون احکام. این که احساس من در این جلسات همیشه داشتم و الان هم به عنوان یک استدعا عرض میکنم، این برداشتش اینجا میشود به خصوص در مسائل اقتصادی. اینها رو شما که اعلم هستی در این رشته یک نگار بیشتر روش کنکاش بکنید که اگر این برداشت ها احتمالا در چارچوب روح اون احکام نیست به من یک توجه و تذکری بده که اصلاحش بکنید. منتها ما چون ناطریم برای تدوین کتاب های اقتصادی عمدتا روی معقول
کنیم و نه لزوماً روی منقول، یعنی بر اساس منقول ها معقول در بیاریم، این است که ناچاریم از یک چنین به اصطلاح طبقه بندی و توجیهی، ولیکن بایسته که این تأیید بشود که حتما آنچه که برداشت شده در چارچوب این ارزش ها، این احکام، این فتاوی هست و خارج از اینها نیست. این استدلال رو من اول عرض بکنم و بعدش دنباله قضایا. اما در همین رابطه برداشت هایی که برای حکومت و نقش حکومت در اسلام شده، دو طریق و یا دو وظیفه عمده
در نظر گرفته شده. یک، دولت موظف است به تطبیق و اجرای احکام واجب و حرام. ما یه سری احکام واجب و حرام داریم، قرآن و سنت، اونها رو دولت نمیتونه تغییر بده. حلال محمد حلال الله یوم الجمعه و حرام حرام الله یوم الجمعه. تنها کاری که میکنه در این رابطه تطبیق است و اجرا. اینا معمولا تحت عناوین اولیه مینامند، احکام ثابتی که در رابطه با فرد، با خودش و با خدا مطرح است، تغییری وجود نداره در این احکام از صدر اسلام الی الابد. اما یک سری مسائل هستش که در زمینه مباحات هستش، مربوط در زمینه مباح هستش یا در اموری که مباح است، و اینها رو بسته به مقتضیات زمان و مکان دولت میتونه درش تغییراتی بدهد، حکم وضع کنه، بگه حالا این واجب است یا حرامه. یعنی یک چیزی که از نظر ارزش‌های اولیه ثابت است
و به اصطلاح مباح، اینها رو میتونه بر اساس مقتضیات زمان و مکان حکم درش در نظر بگیره. ما به اینها میگیم عناوین ثانویه، عناوینی که بر اساس مقتضیات زمان و مکان مطرح میشود، حالا این حلال، حالا این حرام، در اون مسائل مباح بر اساس مقتضیات زمان و مکان، که اینها احکامی است که عمدتاً به مسئله طبیعت و رابطه انسان با جامعه مربوط میشه و چون مسائل طبیعت و جامعه متغیر هست، لذاست که این عناوین تغییر پذیر هستند. حالا در هر دو نقشی که حکومت اسلامی دارد، امکانات مالی خاصی هم برایش وجود دارد. یک سلسله مالکیت‌های برای دولت هست که اینها 100% مالکیت تلق دولته، که ما تحت عنوان مالکیت دولتی ازش اسم بردیم قبلا. یک سلسله مالکیت هایی هست که در اختیار دولته، که ما اصطلاحا به اونها میگیم مالکیت های عمومی. مالکیت های عمومی تصدیش با دولته، مالکیت های دولتی 100% در اختیار دولت است و اینها رو ما اصلا تحت عنوان حق و ریاسه ازش اسم میبریم، که اینها رو من مجموعش رو اینجا نوشتم. اول مسئله انفال هست، مالکیت انفال در همون 8 موردی که 10 موردی که انفال وجود دارد، اینها مالکیتش در اختیار دولت هست و تصریح ولایت است برای اینها، و هر نوع دخل و تصرفی که ولی فقیه در زمان غیبت اولو الامر بخواهد در اینها میتونه انجام بده. این یک طرف که مسئله زمین بایر، آثار باستانی، رودها، جزیره ها، دریاها، قلل کوها، جنگل ها، مراتع، اموال پادشاهان، غنایم برجسته، غنایم جنگی، ارث بلاوارث، اینها 10 موردی است که به اصطلاح وجود دارد تحت عنوان انفال و 100% مالکیت اینها در اختیار ولی فقیه هستش در زمان غیبت. مسائل دیگری وجود دارد که ما تحت عنوان صدقات داریم به اسم زکات مشخصن، که اینها طبق همون آیهی که داریم، البته آیه 104 سوره توبه و بعد هم آیات دیگر که موارد و مصارفش هم در آیه 59 سوره توبه گفته شده، اینها مشخصن باز در 4 زمینه است که اینجا من فرصتی نشده بنویسم، عرض بکنم به طور شفاهی. 4 زمینه که عموما زمین هاست که ما از طبیعت و از انفال استفاده می کنیم، ما به ازاش باید بپردازیم: دامداری، کشاورزی، فلزات قیمتی و تن، که اقسامش هم هست: شتر، گاو، گوسفند، گندم، خرما، جو، مویز، طلا، نقره و زکات فطریه. مصارفش هم در 7 مورد 8 مورد وجود داره که مسائلش هم گفته شده برای فقرا، افرادی که نادار هستن، مساکین، کسانی که ناتوان هستن، عاملین علیها، اونهایی که کارگزار امور هستن، مؤلفت قلوبهم که توضیحاً امام فرمودن در مورد گسترش اسلام و صلح جهانی، قارمین، اونهایی که بدهکارن، فی سبیل الله در راه خدا و ابن سبیل، اونهایی که در راه موندن. اینها پس منابع کاملا مشخص، مصارف هم کاملا معین. غیر از مسئله زکات، مسئله دیگر ما داریم خمس یا مالیات 20% که اون هم به اعتبار استفاده هایی که ما از جامعه می کنیم. من یه نکته رو که اینجا در این آیه از نظر اقتصادی به نظر میرسه از سنو خدمتون، در آیه که تحت عنوان آیه غنیمت یا آیه خمس در همین سوره انفال آمده، و علمو انما غنیمتون من شیء فان لله خمسه و للرسول ذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل، این لغت غنیمت رو عمدتاً اهل تسنن به غنیمت جنگی گرفتن، و حالی که به الاتفاق تمام فقهای شیعه این رو برخورداری های اجتماعی گرفتند و مواردش هم ذکر شده که یکیش غنیمت های جنگیه، ولی موارد دیگرش هم هست: معادن، گنج ها، جواهرات دریا، مازاد مخارج سالانه، زمینی که زمین میخره و مال مفروط به حرام، 7 مورد که اینا همه غنیمت هاست که ما برخوردار میشویم از مواهب جامعه، و به تبع باید خمس داده بشه، و خمس هم باز از همون موارد استثنایی است که در قرآن نه تنها اصل کلی و وجوبش مطرح شده، بلکه زمینه‌های اجراییش هم مطرح شده و اون زمینه‌هاش هم گفته شده در همین آیه 6 مورد است: خدا، رسول خدا، ذوی القربی، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان، که این 6 مورد به 2 دسته تقسیم می‌شود: سهم امام که اولوالام یا ولی فقیه در غیبتش پرداخت می شود، و سهم یتیمان و مساکین و در راه ماندگان که به حاکم شرع داده می شود، و در زمان غیبت امام ولی فقیه باز حکم حاکم شرع هم در کل دارد. و این مسئله است که به اصطلاح با استقرار حکومت اسلامی ما مشخصا خواهیم دید که خمس و زکات تماما می رود به بیت المال و در اختیار ولی فقیه قرار میگیره. حالا یواش یواش این مسائل که مالیات های اسلامی چگونه هستن، چی باید بگیرد، اینها تقریبا تکلیفش روشن میشود، و مرکزیت مالیاتی که یکی از مسائل مهم هست با استقرار همه جانبه حکومت اسلامی تکلیفش روشن میشود که فقط 1 بیت المال ما داریم و تمام این مالیات ها زیر نظر و تصدی ولی فقیه در اون بیت المال قرار میگیره. این هم یه مسئله که روشن بشود. بعد یکی 2 مورد دیگر هم مالیات هاییست که وجود دارد: جزیه و خراج در رابطه با اهل ذمه و دیات. اینها مالیات هاییست که مستمرن وجود داره، ولیکن یکی دیگر از منابع بسیار مهم که باز وجود دارد در زمانهای اضطراریست، که یکی از مسائل اعمال ولایت فقیه همین مسئله وضع مالیات هاست، اضافه بر آنچه که مستمرن وجود دارد، که در هر موردی در زمان جنگ، در زمان انقلاب، در ضرورتهایی که به وجود میاد، حتی تا 100% اموال و دارایی و درآمد ولی فقیه میتواند وضع مالیات بکنه. این یکی از موارد اعمال ولایت است. آنچه که من عرض کردم به صورت یک برداشت کلی بود از این مسائل و به اصطلاح اموری که مربوط میشود به دولت و نقش دولت در حکومت در اقتصاد، و مسائل رو مجملاً به این طریق به پایان میبریم. امیدوارم که خداوند توفیق بدهد که ما احکام الهی رو بهتر و بیشتر بفهمیم و عمل بکنیم. من همونطور که عرض کردم ما بقیه جزوات رو هم انشاءالله ظرف این هفته خدمتون میدیم، که حالا اون چی که به فرصت حاضر میرسد و مطالبه شد چه بهتر، اون هم که نرسید باز در طول ایام ماه مبارک رمضان هم التماس دعا داریم، دعای خیر، و هم التماس دعای مشخص داریم که این جزوات رو حتما شما بخونید با نظر منتقدانه و منقدانه، اصلاحات و تکمیل و تصحیحی که به نظرتون میرسه حتما در اختیار بگذارید، که انشالله این مجموعه حتی الامکان صحیح‌تر و کامل‌تر بشود که برای دورهای بعدی مفیدتر بیفتد. من دیگه عرض ندارم. تکبیر.